بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع فتنه، هفتم مهر ماه 1401، مسجد جامعه صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا بالله وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر رحمت. معنای رحمت بودن جهات متعدد داره. یکیش اینه که خدا به سبب این پیامبر بر امت آخرالزمان رحم کرده و نهایت رحمت الهی در هدایت و شرایع به سمعه سهله. سمعه سهله به این معنا که یک شریعت و راهی آسان ساده، بهشت رو به بهانه دادن معنای سمعه سهله است. یکی از معانی همینه، یعنی خداوند آنچه که در ادیان دیگه به اقتضای عدالت بود، در این دین به اقتضای رحمت به حد اقل ممکن رسون. تا آنجا که اگر بهانه‌ای پیدا شد برای نجات، فرد نجات پیدا بکنه به شرط دخول در این امت و ربط با این پیامبر. از نماز 17 رکعت در حضر و 11 رکعت در سفر بگیرید تا تطهیر ساده به آب و غسل، طهارت‌هایی که با قربانی تحصیل می‌شد، باید قربانی می‌کردند، توبه‌های سختی که بعضن چند ساله باید اعمال انجام می‌دادند، همه اینا تخفیف شد. به حقیقت ندامت اگر آنچه که در حد توانش جبران کنه، قصد بازگشت به گناه نداشته باشه و یقول استغفر الله ربی و اتوب الی و توبه. حتی در بعضی از عبارات اینه که همینقدر که در دلش نادم شد، سرش افتاد پایین، ملائکه رو شاهد می این سمعه سهله یکی از جلوه های رحمت الهی. اما مکرر گفتن بزرگان، ما هم عرض میکنیم، اینه که رحمت بی حساب که گفته میشه به این معنا نیست که هیچ وجهی نداشته باش، یه جهتی باید داشته باش، یک نقطه‌ای که اونجا معلوم بشه که بالاخره خوب و بد معناش چی شد. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستوي اصحاب النار و اصحاب الجنه؟ اصحاب بهشت و جهنم که یکسان نیستند. اصحاب الجنه هم الفائزون، اینها رستگارن، اینها برندن. عبارتی که دارن اینه که اونقدر که خلاف حکمت نباشه، گناهکار متجریه، قصد اعاده داره، بازم میخواد بکنه، پشیمونم نیست، بخششش معنایی نداره، وجهی نداره، نیکوکاری زمیمه نکرده، حسناتی در کنارش فراهم نکرده که غالب باشه بر این، ولو به رحمت، ولو به نیت. با این حساب میگن درست پیامبر رحمته، اما اینجور نیست که همه چی بساطشو جمع کنن، ترازو نباشه، حساب نباشه، میزان نباشه، تکلیف نباشه، اینجوری نیست. چی هست؟ بماند سر جای خودش. یکی از چیزهایی که قرآن تصریح کرده که حتما در همه امتها بوده، در این امت هم هست، فتنه است. فتنه است. این آیاتی که ابتدای عرائزم قرائت کردم، قبلا هم عزیزان شنیدن، آیات اول سوره عنکبوته. به چه معنا؟ پیغمبر در سجده میره در مسجد مباهله، که سه تا اسم داره این مسجد، مسجد بنو معاویه که در محل اون قبیله این مسجد بنا شده، انتهای بقی، سمت چپ بقی از طرف مسجد النبی میاین. یه مسجد دیگه هم اسمش مباهله است، داستان مباهله توش رخ داده. یه اسم سومی داره مسجد اجابه، به خاطر همین آیات. دو رکعت پیغمبر عادتش بر این بود، به قبائل سر میزد، محلی که پیغمبر اقامه جماعت کرد محراب مشخص میکردن، سنگچین میکردن، تبرک میکردن، اونها رو مصلا قرار دادن. به مرور زمان اینها شد مسجد. پیامبر در این محل نماز خوند، میگن حال پیغمبر متغیر شد، اشک و بکا. اینها رسول مرتضی هستن، رسول مرتضی کسیست که آینده امتشو بهش نشون میدن. خب گریه و بکا و سجده و گریه و دوباره سر از سجده برداشتن و تمام شد. خلاصه هرچه بود از کردن یا رسول الله، چه بود، چه گذشت، در این اعمال چه سری بود؟ جبرئیل نازل شد آینده امت رو، آینده امتهای پیشین رو به من نشون داد. دیدم بعضی از امتها نابود شدن، قوم نوح که شیطان میگه به واسطه نفرینی که کرد نوح، که ما شوخی میکردیم با خدا، میگفتیم خب پیغمبری که 950 سال نبوتش طول بکشه، خب حوصله‌اش کم میشه دیگه، نفرین کرد. و ابلیس به قدر شناسی اومد چند تا فرمول از فرمولهای مهم تلبیس و شیطنتشو به نوح یاد داد. گفت به خاطر حقی که گردنم داری. گفت چه حقی؟ گفت امت رو نفرین کردی، فرصت توبه ازشون گرفته شد و من حالا حالا ها به زحمت بودم، به قول 11 نفر بیشتر از این امت نجات پیدا نکردم، همه هلاک شدن. ما 2 تا ابوالبشر داریم، فرزندانی که انسانهایی که الان روی زمینن، همشون فرزندان آدم و نوح هن. و این 2 بزرگوار، 2 طرف مولا الموحدین، امیر المؤمنین مدفونن و وسط 2 ابوالبشر جسمانی اول بشر روحانی علی ابن ابی طالب قرار داره. نفرین کرد، تمام شد بساط، بساط جمع شد. اینا رو نشون داد خدا به حضرت پیامبر، بعد امت رو نشون داد. از میان بلاهایی که بر امتان نازل شده روایتی است که الف عذاب، هزار عذاب بر امتهای پیشین نازل شد که پیامبر مثل لیله معراج که برای تسهیل امر امت چانه زنی کرد، نماز رو تخفیف گرفت، روزه رو کم کرد، آباب کشی امروز رو ساده کرد، برای این امر دعا کرد. حضرت فرمود به این افرادی که سوال کرده بودن، از میان این هزار بلایی که بر امتها نازل شد 999 تا شد خدا از من قبول کرد که بر امت من وارد نشه، اما یه دونه رو هر کار کردم قبول نشد. و اون چی بود؟ بلای فتنه است. همه امتها ولقد فتن الذین، فتن الذین، ما همه امتهای قلب رو فتنه کردیم. چرا؟ برای که معلوم بشه کی راست میگه. فلیعلمن الذین صدقوا، منظور صدق لسانی نیست، صدق عملی است، تا مردم با عملشون نشون بدن که به پیمانهای الهی وفادار هستن یا نیستن. رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، ما یه پیمانی به خدا بستیم در عالم ذر به معنای پیمان عبودیت، در این عالم هم با عقل و فطرت بندگی. خب همه ما میدونیم تو این عالم نبودیم دیگه، یکی ما رو آورد. همه ما میدونیم الان حیات ما دست ما نیست، اگه دست ما بود کسی جان نمیداد به جان آفرین، نمیداد. همه از این دنیا میرن، حیات دست ما نیست. این همه مسائلی که پیش روی ماست در اختیار ما نیست، ما در یه گردونه اراده در حال زندگی کردن هستیم. ما میتونیم هیچی دست ما نیست و دست کسی دیگه ای هستیم. این عقل و فطرت ما رو به این بندگی میخونه. سفیران الهی هم از گوشه و کنار عالم در تاریخ و جغرافیاها فریاد زدن که بندگان خدا، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اون خدایی که شما رو آفرید، ثم یمیتکم ثم الیه تحشرون، شما رو آورد به اختیار خودتون نبودید، شما رو خواهد برد، به اختیار شما نیست، همون خدا شما رو حشر خواهد کرد. این پیمانه پیمان عبودیته که آیا بنده خدا هستی، تسلیم هستی یا نه. اون بلا و آزمایشی که حتما در امت ها هست فتنه است. فتنه یک بحث مهمی در مباحث اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و دینی پیدا میکنه، یک بحث بسیار مهم. چند کلمه باید در موردش بدونیم. اولا فتنه یعنی چی؟ از اصل لغت قرار دادن طلا در آتش، ذوب کردن، به خاطر اینکه ناخالصی هاش گرفته بشه، طلا ناب بشه، تخلیصه. فتنه، اون بوته فتنه که میگن، اون ظرفی است که طلا رو میذاشتن توش آب بشه، مذاب بشه، ناخالصی ها جدا بشه. این فتنه است لغت. در اصطلاح دو تا معنا، اصل لغت اینه، هر دوتاش هم به معنای آزمایش و آزمون الهی است، ولی در اصطلاح روایی یک بار این فتنه به خدا نسبت داده میشه، یعنی خدا اسبابی رو فراهم میکنه که فرد نمیتونه با علوم تحصیلی، با آدرس پاسخ بده، با وجودش پاسخ میده. یعنی امتحانی که توش تقلب نمیشه کرد. راه تقلب توش وجود نداره. حقیقت انسان‌ها در این مسائل آشکار میشه. مال، قدرت، ثروت، انما الاموال انما اموالکم و اولادکم فتنه. ثروت ته آدم ها رو در میاره. اگر کسی به ثروت رسید خودش رو گم نکرد، الان ما میبینیم بسیاری از چهره هایی که دور بر ما هستن با ثروت عوض میشن. عجیب هم عوض میشن ها. تا اون روزی که به این ثروت نرسیده بود، گذشتن از بخشی از مالش براش راحت تر بود. خدا رحمت کنه، میگو مردم تا موقعی که فقیرن و دستشون یه لقمه نون بیشتر نیست، اون یه لقمه نون رو میتونن نصف کنن، انصاف دارن. اما وقتی ثروت پیدا کردن، از مال کنار گذاشتشون خمسشون هم نمیدن. به فقرا خودت برو بده، انصاف ندارن. ظاهرن باید برعکس باشه، ظاهرن اونی که نداره باید سختش باشه. این اضافه داره، این فتنه است. خدا در مال یه اثری قرار داده که افراد گوهر وجودیشونو نشون میدن. چندین چیز گفته شده، مد تعریف کن ازش، دو سه تا تعریف کن ازش. آره تو چنینی چنانی، احساس ربوبیت بهش دست میده، انگار واجب الوجوده. تعریف ها رو میپذیره، بعد خودش ادامهش رو میاد. خیلی عجیبه. یا ملامتش کنی، سرزنشش کنی، بیمحلی کنی. مرحوم نراقی صاحب این کتاب اخلاقی که وقتی رفت نجف دیدار علما، یکی از علمای بزرگ نجف که خاطرم نیست اسمش، رفت پیش او. رسم علما دید و بازدید پس میدن. رفت و مرحوم نراقی وقتی علما بهش سر زدن، عالم بزرگ نجف بازدید رو پس نداد، نرفت. روزهای آخر که مرحوم نراقی ملا احمد، ملا مهدی ببخشید اگر اشتباه نکنم، پدر صاحب کتاب اخلاق مشهور سجل، فکر کرد شاید یه اشتباهی چیزی شده. روزهای آخر که خواست نجف رو ترک کنه، دوباره رفت دیدن این عالم بزرگ. رفت دیدنش، چون هم خوب تکریم کرد و وقتی میخواست برخیزه برگرده، خطایی از ما سر زده. چطور؟ من اومدم بازدید پس ندادید. گفت شما سه جلد کتاب دادید در اخلاق، میخواستم ببینم این کتابا خوندن داره یا نداره. تعمدن بازدید شما رو پس ندادم که ببینم ناراحت میشی یا نه، برای خودت شعنی قائلی یا نه. حالا فهمیدم کتابت خوندن داره. امتحان، آزمایش. عصبانیش کن، ناراحتش کن. دیدی میگه یه خورده ورمیری به یکی اذیتش میکنی، میگه اون رومو نیار بالا. گو اتفاقا خدا قسم خورده اون روی آدم ها رو بیاره بالا، چون قرار نیست به ظاهر انسان ها حکم کنن. قرار مرد از نامرد فردا قیامت مشخص بشه. صادقین و کاذبین به مراتبش و یلعما فلیعلمن الذین صدقوا، باید معلوم میشه کیا راست گفتن، چقدر راست گفتن، تا چه حدی بر راستگویی ایستادن، این باید معلوم بشه. و الا درجات بهشت و جهنم معلوم نمیشه. مقامات مؤمنین و مسلمین معلوم نمیشه. این باید روشن بشه. اما عوامل متعدد، این رو میگن فتنه الهی. یه فتنه دیگه‌ای هست که در قرآن به فتنه انسان‌ها، فتنه‌گری در اصطلاح، حالا بگیم آشوب و بلوا و یک اموری که مردم رو به هم می‌ریزه، این فتنه انگیزی و فتنه‌گری که فعل حرامی از گناهان کبیره است، انجامش، مشارکتش از گناه‌های بسیار بزرگه، این میگن فتنه ناس، فتنه مردم. اون فتنه الهیه. خدا با پول و امتحان‌های خلاصه انسان‌ها رو آزمایش میکنه. اما این فتنه، فتنه امت، این فتنه، نکته اول، خودش یکی از فتنه‌های سخت خداست. چرا؟ چون افعال عباد، این آدم که به شما ظلم میکنه ظالمه، فاعلش هم خودشه. اما اینکه این ظلم گریبان شما رو بگیره، شما رو به سختی وادار بکنه، این به اذن الهی رخ میده. کسی نمیتونه در عالم امکان به کسی تعدی بکنه، خدا باید اذن بده. بعد از اذن الهی، فعل این آقا برا من و تو میشه امتحان خدا، میشه فتنه خدا. بلا، بلا فتنه است دیگه. این که در روایات گفته شده که امت من به فتنه مبتلا خواهد شد، میگن منظور اون آزمایشه، اون که سر جاشه. خود امت مبتلا میشه به فتنه انگیزی هایی که فتنگران میکنن و خدا با این فتنه فتنگران تکلیف افراد رو مشخص میکنه، درجه افراد مشخص میشه که این آدم کجاست. این حتما در انسانها واقع میشه. عرض کردم حالا مثال کوچکش اون تحویل گرفتن و تحریف کردن و تحویل نگرفتن و اعتنا نکردن و این امور که مشخص میکنه فرد کجاست، چی کار هست، وزنش چقدره، چقدر معرفت داره، تا برسه اون پیچیدگی ها و کارهای سخت، بلاهای پیچیده‌ای که به قول امروزی ها ته آدم، اون ته ته در اون آدم چه خبره، اونو در میاره، اونو میریزه بیرون. سختی ها و فشارهایی که باطن انسانها رو روشن میکنه. خب این نکته. در فهرست مطالب فتنه اجمالا معناش روشن شد. چند تا مطلب هست. یک، معنای دقیق و عمیق‌تر فتنه چیه؟ این فتنه خاصی که وعده داده شده در همه امتها خواهد شد و نمره امتها مشخص میشه، جایگاه اقوام مشخص میشه، چیه؟ معنای دقیقش. بعد نتیجهش چی میشه؟ درجات معلوم میشه. خب خیلی توش هلاک میشن، چون فتنه درجه برای مؤمنه، هلاک برای منافقه. منافقم در روایات، فتنه که در روایات گفته شده از فتنه ناراحت نشید چون فتنه منافق رو آشکار میکنه، خیال نکنی منافق درجه یکه ها که همون جاسوس و نفوذی باشه، نه خیر، سست ایمانان هم معلوم میشه، کسانی که ایمانشون سست بوده، قوی نبودن، گیر کردن یه جایی. این در تمام امت ها رخ داده. در امت ما هم باید روشن بشه که کی درجه ایمانش در حد اعلاست، کی نه خیلی معمولیه، معلوم معمولیه، یه آدم زمین میخوره، گرفتار میشه. مسائل اجتماعی پیچیده، معنای دقیقش روشن میشه. آثارش چیه؟ خب مصادیقش چیه؟ چند تا مصداق از مصادیق فتنه تا مشخص بشه. چه چیزهایی در روایات به عنوان فتنه گفته شده؟ حرف آخرم، راه خلاصی از فتنه چیه؟ تکه دوم حرف آخر چی؟ راه نجات فتنه زده ها چیه؟ برای کسی که گرفتار فتنه شده باید چیکار کرد؟ اجمالاً معنای فتنه بدانید آزمایش سختی است، جهت سختیش هم اینه حق و باطل توش معلوم نیست، به هم آمیخته است. در روایات متعدد گفته شده اول فتنه هیچی معلوم نیست، فقط شبهه است، فقط شکه، فقط حرفای متضاده، حرفای ضد و نقیزه، سراسر حرفای متناقضه، ایشون فتنه است. اما بعد از آنی که تمام شد آشکار میشه. مثلا در روایات متعدد تصریح شده که فتنه ابتدا شبهه است، پایانش روشنایی و آشکار. دو تا معنا هم داره. یک، اول شبهه است یعنی نمیفهمی کی فتنه گره، کی فتنه زده و کی صاحب بصیرت، این هیچ، اصلا نمیفهمی داستان چیه. بعد که تمام شد هم معلوم میشه داستان چی بود، هم معلوم میشه کی فتنه او رو فریب داد، ورود غلط کرد، حرف بیجا زد، شتاب زده عمل کرد، همسو با فتنگران حرف زد، قدم برداشت، حتی درجه همسویش معلوم میشه، میزان همراهیش با فتنه معلوم میشه، قدر مشارکتش در فتنه روشن میشه. لذا در فتنه یک مسئله خیلی اساسی هست، اینه که انسانها نمیتونن تشخیصش بدن چیه. حتی در بعضی از روایات تصریح شده اصلا خدا به این جهت فتنه رو میاره که مردم با علوم حفظی نتونن حلش کنن، با داشته های ایمانی درون، با فطرت واقعیشون پاسخ بدن، که بچه آخوند و بچه کاسب فرقشون هیچ بشه، صفر. اونی که از بچگی توی محیطی بوده همه چی رو شنیده، اونی که درجه مؤمن رو نشون میده مواجهش با فتنه است، نه نماز. نماز رو میشه یاد گرفت، نماز ظاهری رو میگم ما، والا ارتباط با خدا قطعا درجه ایمانه. نماز ظاهری رو خب من توی شرایطی هستم و فصاحت و بلاغت و عرب و خانواده اهل علمی نمازی میخونم که رو قواعد آزمونهای نماز و صلات میشم 20. اما حقیقت نماز اینه، کجا معلوم میشه فتنه؟ در روایات تصریح شده که من دیگه عربیشو نمیخونم، میگه وقتی میاد همه رو میشوره میبره، کی نجات پیدا میکنه؟ میگه الذین سبقت من الحسنا، اونهایی که قبلا رابطه های خوبی با ما اهل بیت داشتن اینا رد پیدا میشن. یه سلامات بفرستین. میگه انما اون فتنه وقتی شروع میشه، اساس فتنه با اختلاف، دوگانگی، دو قطبی، تضاد، دعوا، اختلاف، اختلافی که طرف حق و باطل روشن نیست. از سابقین تو اینا هم هست، تو اونا هم هست، امامه به سر تو اینا هم هست، تو اونا هم هست، قرآن خون تو اینا هم هست، تو اونا هم هست، تو نامه هایی که بین امیرالمؤمنین علیه صلوات المسلین با معاویه لعنت الله رد و بدل میشه، شما نگاه کنید هر دو استشهاد میکنن با آیات قرآن، هر دو نماز جماعت میخونن، هر دو تکبیر میگن، قرآن سر نیزه میکنن. فتنه است، یعنی امتحان سختیه، باید بشناسی مردان حق و از مردان باطل باید بشناسی. فرماید اختلاف که اساس بستر فتنه، اختلاف میدانی که توش فتنه میشه میدان اختلافه. اما چه اختلافی؟ اختلافی که حق و باطل با هم آمیخته شده، یا واقعا یا تو ذهن. واقعا یعنی این که من الان با شما اختلاف دارم، خب یه مقدار من درست میگم، یه مقدار شما، یه بخش حرف من درستی حرف شما. اینجوریست که من 100% من 100% درست بگم، شما 100% غلط بگی، یا بالعکس شما 100% داری درست میگی من غلط میگم. اینو که روشن میشه مطالب شسته رفته که توش اختلاف و فتنه نمیشه. اختلاف و فتنه اونجاییست که مسائل با هم یمزجان. حضرت میفرماید که حق خالص باشه تو مطالب به شسته رفته نه اختلاف میشه، وقتی اختلاف نشود فتنه هم اونجا وجود پیدا نمیکنه. بعد میفرماید که ولیکن یه تیکه از حق یه تیکه از باطل به هم آمیخته شده، یه حرف درستی میزنه نتیجه غلطی میگیره، اول حرفش درست آخر حرف غلط. اینجا افراد دچار شک و شبهه میشن، شهوات درونی و نورانیت درونی انسان زمام امر انسان رو به دست میگیره و از فتنه یا عبورش میده یا در فتنه هلاکش میکنه. بلافاصله میفرماد وقتی مخلوط شد، بعد میگه تو چنین معرکه ایست که شیطان دوستان واقعی خودش رو که در باطن دوست شیطانن مسلط میشه، افسارشون رو میگیره، به همون جایی که میخواد میبره. بعد میفرماد آنان که از جانب ما اونهایی که از جانب ما نیکی و خوبی برای اونها مقدر شده، اونا عبور پیدا میکنن و نجات پیدا میکنن. رضا در روایت تأکید شده یکی از مهمترین اسباب خروج از فتنه ارتباط با آل الله، ارتباط با اهل بیت. من مجال ندارم تاریخ ملل و نهل براتون بگم، ولی بدانید قومهای دیگه چندین بار از صدر اسلام تا حالا رنگ و ماهیت و استخون عوض کردن، اما اون فرقهی که صدرشو میخونی با ذیلش هنوز دارن یه حرف میزنن، همین فرقه امامیه است، فرقه آل الله، فرقه اهل بیت. از اون روزی که شروع شده تا امروز یک هفته زده میشه، چون اهل حق با اتصال به اهل حق از فتنه ها عبور میکنن. پس مهمترین خصوصیت فتنه کوریه. فتنه تون امیه که گفته میشه میگن قید تأکیدیه، یه فتنه که هیچکی نمیبینتش، هیچ کس نمیفهمه کی راست میگه کی دروغ میگه. اینجا باز یه نکته خاص بگم که راه عبور از فتنه چیه. 3-4 راه گفتن، به خاطر همین کوریشه، مسئله کوره، معلوم نیست. اینکه در روایات اینقدر تأکید شده که شتاب زده ورود پیدا نکنید، دخالت نکنید، مکس کنید، وایسید امر براتون آشکار بشه که آلت دست فتنگران قرار نگیرید، شما رو بازی ندن. این که مقام معظم رهبری مکرر تکرار میکنه تو پازل دشمن بازی نکنید، فتنگری که فتنه میکنه فکر تو رو محاسبه کرده، صورت سازی که کرده برای اینکه مواجهه تو رو مدیریت کنه، برای اینکه برخورد تو رو مدیریت کنه، از تو یه برخورد خاصی میخواد، تو رو میندازه وسط میدان یه برخورد میکنه و از تو توقع داره که یه حرکتی کنی که اون حرکت تکمیل میکنه نقشه او رو، که از اون طرف برخورد تو مؤید یک برداشتی است که او زمینش رو ساخته. نزا خیلی تأکید کردن احلاس بیوتکم، اصلا فرش اتاقاتون بشین، تو خونه بمونین، وارد نشید. البته این بعضی ها میگن برای اون کسانیست که بصیرت ندارن، فتنه رو نمیشناسن. بعضی میگن نه خیر، این کنایه از این، حتی فتنه شناس هم تو زمین او بازی نکن، تو بازی او وارد نشو، اصلا حضور تو رو در صحنه میخواد. این که میبینید بعضی از علما، بعضی از بزرگان در بسیاری از قصه ها ساکت و صامتن، همه توقع داریم یه چیزی بگن، هیچی نمیگن، اصلا کلا اتفاقی نیفتاده، برای اینکه بخشی از نقشه دشمن حساب کردن که ما وادار میکنیم فلانی هم حرف بزنه، اگه اینجوری گفت خب برد برد میشه، اگر اینجوری گفت بالاخره وادار به پاسخگویی میشه، فتنه بالاتر میره، باقی همه میان وسط. این معنای فتنه است. مثلا مسئله فتنه همینه که انقدر تو شبه ظلمت تاریکی هست، اقدامات شما خروجیش قابل محاسبه نیست، نمیتونید محاسبه کنید خروجیش چی میشه، اصلا نمیتونید نتیجه بگیرید که باید چه بکنید. به عبارات مختلف گفتن فرش اتاقتون بشین، ابن لبون باشید، دوگانه باشید، چطور بچه‌ای که نه شیر میده نه سواری میده. مثلا فتنه های آخر الزمان که میگن نومه ها فقط ازش نجات پیدا میکنن، آدمهایی که تو زندگی اجتماعی مردم اونا رو پرت حساب میکنن، ساده حساب میکنن، به تعبیر ما امروزی ها پخمه حساب میکنن. شما میگوین پخمه از حالیش نیست، ولی که نه خیر، از کیا؟ بسیار هوشیارن اونایی که خیال میکنن میفهمن، اونایی که به برداشت های سطحیشون اعتماد میکنن فتنه زدن مفتونن اینا. اونایی که ناپیداهای پشت داستان رو میبینن عاقلن، حرفی نمیزنن، گامی بر نمیدارن. شما نگاه بکنید در طول تاریخ هر جا فتنه رخ داده حرف زدن، اومدن تو میدون سکوت کردن، حتی سوال کردن، تو پازل دشمن بازی کردن، تو زمین دشمن بازی کردن. سختم بعضی از روایات بخونم، بعضی از اینا اجلان. چند تا فتنه در قرآن نام برده شده، یکیش فتنه سامری است. فتنه سامری چند معنا و تعویل داره، چون میدونید که قرآن جری داره، جری قرآن یعنی رود نیل هزار سال پیش هم رود بوده الان هم روده، آبی که داره میگذره یک آب نیست، هر روز آبی داره، اما روده روده، داستانهای قرآن مثل روده جری داره، هر روز آبی داره، هر روز داستانی داره، هر روز مصداقی داره. یه داستان در صدر امتها در قصه بنی اسرائیل داشت. قصه چی بود؟ طلاها رو برداشتن، زینت قوم بود، سامری با اون قبضه‌ای که از اثر رسول گرفته بود کنار رود نیل، وقتی فرعون فهمید این شکاف آب طبیعی نیست، با علم باطنی میدونست، جهدوا بها و استیقنت انفسهم، میدونست موسی رسول الهیست، در مناظرات سحره دیده بود، نفرین های موسی رو دیده بود، نمیخواست بره، دید همه رفتن وایساد. میگه حالا حضرت جبرائیل اسب مادیونی رو جلو حرکت داد، اسب فرعون به متابعت او رفت، نمیخواست فرعون بره تو آب. سامری بغل ایستاده، اثر قدم جبرئیل رو زمین میدید که هر جا قدم میذاره سبز میشه، فهمید این ملک حیاته، خاکی از او برداشت. قبضه رسول، اونهایی که تربت رو اشکال میکنن یکی از جوابها اینجاسا، تبرک میشه. رد شیم، میگه این گوساله رو درست کردم، از این خاک بهش پاشیدم، لهو خوار. میگن این گوساله خاک فلزی بود ولی مو در آورد، حالا چیه؟ صدا هم داشت، هیاهو شد فتنه امت. این اله، این خدای شماست، زمینه اعتقاد به گوساله درشون بود و اشربوا فی قلوبهم العجل، اینو بیدار کرد. اگه چیزی نیست پس چرا صدا داره؟ برای چی مو در آورد؟ فتنه پیچیده، نمیدونست. ببینید تاریخ امت واژگون شد اینوری، برگشت با تمام توصیه های حضرت موسی که رفته کوه طور، وصی قرار داده، هارون رو قرار داده، هارون تنها شد و فتنه نخوابید تا کی؟ که خود موسی برگشت و سامری رو عتاب کرد و گفت چه کردی؟ اقرار کرد، گفت این خاک رو از اینجا برداشتم، مردم حقیقت امر رو نمیدونست. یک پدیده‌ای با یک کلماتی آمیخته میشه، تفسیر میشه، تفسیر به رأی میشه، معنا میشه. دیدی نگاه کرد یه رفتار صامتی با یک ناطقی تفسیر میشه، تفسیر به رأی میشه، تأویل میشه، یه جهت خاص پیدا میکنه. دیدی داره نگاه میکنه، دیدی داره پچ پچ میکنه. یکی از فتنه هایی که تو امت هست، بدون فتنه انگیزی، یکی از مصادیقش نمامی فتنه است، غیبت فتنه است. چرا؟ چون حقیقت هم بر فرد آشکار نیست، رو در رو نشده، طرف به هم. دروغ فتنه است، یکی از پایه‌های اساسی فتنه دروغه، که هرچی هم بزرگتر باشه، پیچیده تر باشه، ذهنها از درکش عاجز باشه، فتنه بزرگتر میشه. این نفهمیدن امت. معنای تأویل دومش ببینید دیگه، بعد تأویل دومش میگن قصه صدر اسلام بود که دومی اولی رو علم کرد. چی؟ برید تاریخ رو بخونید، تاریخی که دقت کنید امت پیامبر سلیم نقل میکنه، میگه فتنه اجل چی کرد با شما؟ تصریح میکنن چهار نفر، دومی سالم، حذیفه، سالم، معاذ و ابو عبیده جراح، این چهار نفر شهادت دادن بر یک روایتی که اولی خوند. و اون چی بود؟ اینکه حدیث شنیدم از پیامبر، دروغ. حدیث شنیدم از پیامبر که خداوند ما اهل بیت رو انقدر دوست داده، دوست داره، آخرت رو بر دنیای ما ترجیح داده. صدر روایت خیلی قشنگه، تو مزامین روایات دیگه هم هست، دنیا رو برای ما نخواسته. پس چی؟ حالا که نبوت رو به ما داد، دیگه خلافت و وصایت مال ما نیست، مال قریش نباشه، مال دیگران باشه، مال ما نباشه. این روایت بیچاره کرد. از اون طرف خوب دقت کن، فقط این نبود، شبهه تنها فتنه نمی کنه، فتنه ازلایی داره، تطمیع توش هست، تزویر هست، تهدید هم هست، هم فریبکاری و دروغ توش هست، هم تطمیع هست. از این ور وعده هایی داده میشه، از اون ورم یه تهدید هایی میترسونه. تو همین ایام دیدید دیگه، نامه هایی که بعضی ها نوشتن به رجال سیاسی، به اصناف مردم، دقیقا توش تهدیده، طوری که طرف خیال میکنه اگه وارد معرکه نشه قافیه رو باخته، فرصت رو از دست داده. این فتنه است، این فتنه است. قدری تهدید ترساندن، قدری تطمیع وعده دروغ. بعضی داستانهای پیچیده‌ای که سر و تهش معلوم نیست. پس چرا این سوارش میشن بعد شروع میکنن تکرار کردن؟ این فتنه سامری در صدر اسلام، روایت آخر الزمان هم داستان همینه ها. ببینید میگه سامری آخرالزمان قدرتی پیدا میکنه، همه مردم رو مرعوب خودش میکنه و به عبادت خودش میخونه، که در مصداقش امروز بحثه که این سامری این نظام سلطه است، کیه، شخص ماهیت حقیقی داره یا ماهیت حقوقی داره، همه زانو میزنن در مقابلش، میپذیرنش. در صدر اسلام کاری کرد، من سختم شب جمعه از خودمونیم یواشکی میگم، تو کتاب سلم میگه وقتی به امت گفتم چی شد، گفتن این حدیث رو خوندن، اینا هم شهادت دادن، ما باورمون شد. حدیث قدیر رو چیکار کردید؟ روایت عجیبه، من از فضلا میخوام برن تحقیق کنن. سلیم میگه که شنیدم از ابوذر که حتی عمار و حذیفه ابتداعا باور کردن و سوال کردن، تو فتنه وارد شدن، سوال کردن. سلیم میگه بعد در مکه حذیفه رو دیدم یا عمار تردید از منه، اون یکی هم جای دیگه پرسیدم، ابوذر اینو نقل میکنه، میگه هر دو شهادت دادن که از پیغمبر شنیدیم که ما اضلت القبرا، لسانی صادقتر از ابوذر نیست، راست گفته. گفتم خب چطور؟ قدیر گفت فکر کردیم این روایت بعد از اون اومده، دروغ، تحقیق نکرده، از امام نپرسیده، شاهدان رو بررسی نکرده، روابط بین فریاد زنندگان و ترویج کنندگان رو تحلیل نکرده، تحت تأثیر قرار گرفته. ایشالله که دروغ باشه، ولی اگرم دروغ باشه روایت میگه 7 نفر نجات پیدا کرد. فتنه بود دیگه، فتنه ناجی توش قلیله. میگه بعد توبه کردن. در مورد این دو شخص هم سلیم میگه اینم توبه کردن، و الا اول فتنه زده شدن. دروغهای بزرگ معنای پیچیدگی فتنه است. من رد کنم، فرصتمون کمه، نمیرسیم به بحثا، اگر فرصت شد شبهای دیگه یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم. چه کنیم در فتنه؟ خیلی روایات حرف ازش زدن، نهج البلاغه بیش از 10 جا حرف از فتنه میزنه امیرالمومنین. همین آیه‌ای که خوندم تأکید معنای روشن خودش دیگه، پیامبر رحمت دعا کرده 1 مستجاب شده 999 تا، این یه دونه مستجاب نشده. ما اگه یه چیز باشه میگه خب بده تمومش کن دیگه، نه این یه دونه ندادن. یعنی ای پیغمبر مستجاب و دعوه، دعایی کردی 999 تا شاره، اما این شدنی نیست، این تأکید به حتمیت فتنه است. بعدم در خود آیه میگه ولقد فتنا، ما قبلیار هم فتنه زدیم، فلسفه هم داره، فلیعلمن الذین، اولیش هم خیلی آیه عجیب، احسب الناس، مردم خیال کردن، حسبه یعنی گمان باطل، مردم گمان باطل کردن، خیال کردن ان یترکو، ما ولشون کنیم، لاف ایمان بزنن، اللهم عجل ولی الفرج بخونن، بعدم هیچ آزمایشی پس ندن. اصلا چنین چیزی نخواهد شد. من مجال نیست در فتنه های آخر زمان حرف بزنم. نص روایت خوندیم با عزیزان، میگه نخواهید دید امرو حتی چی خلط العرق والملق، با آستین هاتون از پیشونی هاتون عرق و خون پاک خواهید کرد. فتنه است، رو در رو میشید، حتی تا اون زمانی که خودتون فرقه ای از شما فرقه دیگری رو دروغگو خطاب میکنه، اون یکی هم یکی رو میگه کذاب، دروغگو هم نه، کذاب. فتنه است، فتنه است، حتمیه، سختم هست، پیچیده است. بعد از حل شدنم که هنر نیست که بفهمی چی شد، اینه که وقتی داره شروع میشه بشناسی. خدا هممونو کمک کنه، احسب الناس بیان بگن ما مؤمنیم، ما ما امام زمانمون رو میخوایم؟ نه خیر، سامری آخر زمان عظیمترین فتنه رو خواهد کرد. مردم باید بهای فتنه رو بدن. ولقد فتنا قبلیا، شما هم خواهید شد تا صادق و کاذب، رجال و صدق و معاهد الله معلوم بشن کیان. و الا همه میان میگن اللهم عجل لولیک الفرج. مگه گفتن این کلمات سخته؟ مشقت مگه داره؟ خیلی اصلا اینو مشقت نداره. من مجال نیست مسائل دیگه بازو. یوم السبت فتنه بنی اسرائیل بوده. مصادیق فتنه در قرآن متعدده. مسجد ضرار و تفریقم بین المؤمنین مسجد فتنه است. اصلا معلوم نیست چی میخواد بشه. نفوذی ها دارن کار میکنن تا برسه به بنی امیه صفیانی اول و آخر. بزرگترین فتنه امت فتنه بنی امیه است، در روایت تصریح شده. یکی دو جا هم نیست. اگر مجال شد از خدا اذن میخوام انشاءالله فتنه بنی امیه چیه. مگه انسانهایی میان یه قرائتی از دین به خورد شما میدن، همش دنیاست. بعد میگه تو اون دوره زمان، خیلی عجیبه، فقهای اون دوره بدترین مخلوقات روی زمینن، فتنه از اونها در میان. یا صاحب از زمان، اینا در پیش ماست، در پیش ماست. اینا وعده داده شده. و جالب اینه که تو روایات راه خروج، عبور، مواجهه با تمام این فتنه ها رو به ما درس دادن، یاد دادن سراغ کی برید. مثلا تو روایات داره میگه علمایی که مساجدشون بزرگه اما توش هدایت نیست، خدا نیست، حب دنیا مردم رو فرا گرفته. اساس فتنه میگه همین علاقه به دنیاییست که تو مردم شکل گرفته. اساس فتنه تو فتنه زده ها. فتنگر یه چیز دیگه است. اگه گرایش های دنیایی نباشه، نه اون تهدیده اثر میکنه، نه اون تطمیعه. مسئله از سه وجهی میشه یه وجهی، فقط یک فریبه. اما چون توش نه ترسی هست نه هوسی هست، ذهن ها هنوز کار میکنه، ابهام ها خودشو نشون میده، ورود عقلانه میشه. اما وقتی این اتفاق افتاد که من متمایلم، جون دوستم، میترسم، شمشیر رو کشید مالک، گفت اشعری شب یا صبح؟ گفت شبه. شبه و صبح، تمام شد. اینها میخوان فتنه رو مدیریت کنن، ربط بین گفته ها رو نمیفهمن، شام پشت داستان های کوفه رو نمیدونن. دستان شامیانی که تو کوفه داره کار میکنه آگاه نیستن. نیروهای بنی امیه که عثمان رو کشتن، قشنگ انداختن گردن یاران علی، تهیچ کردن از این طرف خانه رو، از این طرف بیرونی ها رو. خلف وعده کنه، نامه مروان نوشت، دیدید دیگه، بهره برداری کرد، یاری نکرد، لشکرم نفرستاد برای مدینه که عثمان تو اون فتنه کشته بشه، بهرهشو ببر. از این داستانا تاریخ نه یک بار، نه ده بار، نه صد بار دیده، بازم خواهد دید. مؤمن باید بصیرت داشته باشه. چند چیز گفته شده، من دو سه تا کلمه بگم. یکیش تقوا رو خیلی تاکید کردن در روایات که اگر کسی تقوا داشت از فتنه ها عبور میکنه. خدا ترسی، از خدا بترسی، تو خلوت خودت، تو درون خودت، تو معاملات، تو تعاملات، تو خرید و فروش، تو برخورد کردن، حرف زدن، از خدا بترسی. یه حرفایی رو نزنی، یه کارایی رو نکنی. یکی هم همین همدم همراهی با فتنه‌گره، وقتی امر ابهام داره همراهی نکنی. یکم که خیلی توش تاکید شده تجمع با اهل ایمانه، تو دو دستگی ها و جدایی ها وارد نشید، تجمع کنید. هدف فتنه اختلاف در امت، هدف فتنه ایجاد شکاف و فاصله در جامعه است. تو این شکاف ها و در مسیر این فاصله سازی ها قدم بر ندارید. فاصله ها رو کم کنید. تعبیرات گفته شده که اولا جماعت اهل ایمان رو مراقب باشید که دچار دوگانگی و دو دستگی نشن، ثانیاً نفوذ کنید بین خود فتنه‌گرا اختلاف بندازید. بعد تو روایت هم داره که اگرم این کار رو نکنید بعداً اینا به جون هم میفتن، امروز تو منافع مشترک کنار همن، فردا اینا با هم درگیرن. این آدرس این که شما اگر بلد باشید همین امروز هم میتونید اینا رو از هم چکار کنید، جدا کنید. به همین مقدار اکتفا میکنم، اشاره هم میکنن که وقت تمامه دیگه، ماه ربیع هم هست، ما گریز نمیزنیم. خود عزیزان مدحی میخونن و توسلی میکنن، گرچه ایام هنوز شهادت پیامبره، من به همین مقدار اکتفا میکنم. خدایا چند بحث از بحث‌های فتنه موند، اگر شد شاید هفته آینده بهش پرداختیم، یا تو همین جلسات پرسش و پاسخی که با عزیزان بعدش داریم شاید اونجا بررسی کنیم. خدایا به آبروی پیامبر، به آبروی امیرالمومنین، ما را از فتنه های آخر الزمان حفظ بفرما، در فرج امام زمان تعجیل بفرما، ما را از یاران و نوکران خالص حضرتش قرار بده، عاقبت اونو ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.